دو بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. آستان قدس رضوی و چند نهاد دیگر موظف به پرداخت مالیات شدند. وزیر دفاع ترکیه به پنتاگون درباره تخلیه نیرو از سوریه هشدار داد. و رئیس جمهور سودان اعلام وضعیت اضطراری کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم همراه با شما نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در مجله نیمروزی امروز نگاهی میکنیم به آخرین تحولات ونزوئلا در پی بسته شدن مرز این کشور با کولومبیا برای جلوگیری از ورود کمک‌های انسان دوستانه بین المللی. همچنین نگاهی دوباره داریم به تعلیق دوباره ایران از قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و درخواست یک نماینده برای برگزاری همه پرسی اگر که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب لوایح FATF به نتیجه نرسه و مطالب مفصل دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله مسئله پرداخت مالیات که آستان قدس رضوی و چند نهاد دیگر انقلابی موظف به پرداخت مالیات شدن. در این خصوص هم نگاه تحلیلی ویژه‌ای رو در این مجله نیمروزی خواهیم داشت. اما اجازه بدید که آغاز کنیم از یکی از مطالب روز و نگاهی بکنیم به مناقشاتی که این روزها ونزوئلا رو فرا گرفته. همونطوری که میدونید این مناقشات همچنان ادامه داره. آخرین خبرها حاکی از اونه که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری فعلی ونزوئلا همچنان در برابر ورود کمک‌های غذایی و دارویی بین‌المللی برای مردم این کشور مقاومت می‌کنه. از طرف دیگه مخالفان آقای مادورو برای ورود این کمک‌ها اصرار می‌کنند. مرتضی قاسم‌فر همکارم که تحولات ونزوئلا رو دنبال کرده تا این لحظه در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار در خصوص ونزوئلا. همونطوری که گفتم مرز این کشور با کولومبیا هم گفته شده که بسته شده. الان مرتضی، وضعیت این کشاکشی که ما میبینیم بین دولت آقای مادورو هست و مخالفان بر سر ورود کمک‌های بین‌المللی که عمدتاً کمک‌های غذایی و دارویی هست، به چه مرحله‌ای وارد شده؟
مسائل ونزوئلا در واقع در حال حاضر تبدیل شده به یک نقطه محوری الان متمرکز شده، مثل یک بندکشی سیاسی شده، یک وزنکشی سیاسی شده بین مخالفان آقای مادورو و خود دولت مادورو از یک طرف، بر سر کمک‌های غذایی و کمک‌های دارویی. همونطور که در ابتدا هم گفتی، این کمک‌ها در دو نقطه متمرکز شده، در واقع در سه نقطه پیرامون ونزوئلا متمرکز شده. یکی در برزیل هست، در نقطه مرزی بین برزیل و کولومبیا هست، که دیگه در شهر کوکوتا هست که نقطه مرزی کولومبیا هست با ونزوئلا، و یکی دیگه در جزیره کراساو هست که این جزیره تحت کنترل هلند و در واقع در دریای کارائیب واقع هست و فقط مرز آبی و هوایی داره با ونزوئلا. در حال حاضر این تبدیل شده به یک مناقشه اصلی در ونزوئلا، به خاطر اینکه میدونی ونزوئلا درگیر یک ابر تورم وحشتناک بالای 2 میلیون درصدی است، چیزی که در جهان تقریبا جای دیگه‌ای رو نداریم شبیه به این، یا اگر باشه به هر حال در این سطح ما نمیشناسیمش. از طرفی دو مسئله ارتش این وسط هست که اگر ارتش وارد طرفداری از کدوم جناح بشه خیلی تعیین کننده است. در حال حاضر مرز برزیل رو آقای مادورو بسته، همینطور که روز جمعه توی در تلویزیون ونزوئلا اعلام کرد بسته این مرز رو. این اما مخالفان سعی کردن که این کمک‌های غذایی رو از برزیل منتقل کنن به داخل. این باعث کشته شدن یک نفر، در بعضی خبرها گفته میشه حتی 2 نفر شده، اما تعداد زیادی زخمی شدن، که این یعنی مقاومت ارتش در برابر مخالفان آقای مادورو. از طرفی مرز کولومبیا رو هم که آقای مادورو دیروز اعلام کرده بود که داریم بررسی میکنیم که آیا ببندیم یا نه، امروز اعلام شده که تا بعد از ظهر اینو خواهند بست و اون رو هم مسدود میکنن. اما خبرهای دیگری داریم در این موضوع که آقای خوان گوایدو رئیس مجلس قانونگذاری ونزوئلا و در این حال رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با یک کاروان
آقای مادورو رو به چالش کشیده
به با یک کاروانی از کامیون‌ها برای آوردن این کالاها به مرز کلمبیا رفته. آخرین خبرها که از اینه که میگه از مرز رد شدم با کمک نیروهای ارتشی که تا به حال به آقای مادورو وفادار بوده، میگه با کمک نیروهای ارتش رد شدم و به زودی اینها رو وارد مرز میکنم.
این ادعا میتونه خیلی هم تاثیرگذار و تعیین کننده باشه.
این فوق العاده است در واقع، یعنی اگر این خبر درست باشه، یعنی که الان برای اولین بار شاهد دو اتفاقیم. یکی این که در جریان کشمکش این ورود این کمک‌های خارجی در مرز برزیل آدم کشته شده، در واقع مخالفان رو کشتن ارتشی‌ها. از طرفی بخش دیگری در ارتش که در مرز کلمبیا مستقر است، اگر خبر آقای گوایدو درست باشه، به ایشون کمک کردن و به زودی این کمک‌ها رو وارد کشور ونزوئلا خواهند.
اجازه بده، خب ما صحبت می‌کنیم از کمک‌های، گفته میشه همه جا کمک‌های بین‌المللی که به هر حال تا الان دولت آقای مادورو دیدیم که مقاومت کرده در برابر ورود این کمک‌ها. اما بپردازیم به اینکه این کمک‌ها واقعا از کجا داره میرسه و چرا آقای مادورو اینقدر حساس نسبت به اون چه که کمک های بین المللی گفته میشه.
ببین، این کمک ها از جوانب مختلفی در واقع داره میرسه به مردم ونزوئلا و همینطور به اپوزیسیون ونزوئلا. یه بخشش که معلوم آمریکا هست و کمک های ایالات متحده آمریکا است، اما غیر از اون کشورهای سازمان کشورهای آمریکایی که بهش OAS هم گفته میشه، اینا 25 بهمن حدود 9-10 روز پیش در واشنگتن یک کنفرانسی، یک سمیناری داشتن. در طی این نشست اینها متعهد شدن که $100 میلیون مواد غذایی و دارویی برای مردم قحطی زده در واقع ونزوئلا بفرستن. جامعه ونزوئلا در حال حاضر یک بحران شدید غذایی، دارویی، مواد اولیه رو میگذرونه. آقای مادورو مخالفت میکنه، بخاطر که آقای مادورو داره استدلالش این هست که این در واقع کمک غذایی نیست، این یک رفتاری است، یک حرکتی است از طرف آمریکا برای ترتیب دادن یک کودتا در این کشور، کشوری که البته پیشاپیش دستخوش بحران‌های زیادی هم هست.
و یه مقدارم به خود نیکولاس مادورو بپردازیم که نیکولاس مادورو به هر حال با این وضعیت تا چه زمانی میتونه قادر مقاومت کنه در برابر مخالفانش، با توجه به اینکه میبینیم که یک جاهای قدرت نمایی هم میکنه. مثلا شاهد این بودیم که کنسرت هایی رو برگزار کرده توسط موافقان دولت خودش.
این کنسرت هایی که گفتی اتفاقا نکته جالبی است که این در واقع دولت آقای مادورو آمد در برابر در واقع یک خبری که از آن سو آمده بود که ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی یک کنسرتی رو در شهر کوکوتای کلمبیا برای جمع‌آوری کمک برای مردم ونزوئلا داره برگزار میکنه، لب مرز در واقع که برگزار هم شد، دیشب برگزار شد. آقای مادورو از این ور گفت ما یک کنسرتی این ور برگزار میکنیم. آره، این جنگ ها رو وجود داره، اما واقعیت این است که تا زمانی آقای مادورو قادر هست که این مخالفتش رو با ورود مواد غذایی، یعنی در واقع تو این بندکشی سیاسی شدید موفق عمل بکنه که ارتش از او حمایت بکنه. همین الان هم گفته میشه اگر ارتش اجازه ورود مواد غذایی رو بده، آقای مادورو نه فقط یک مورد رو باخته، بلکه در کل بازی، کل مناقشه سیاسی داخلی، بخش اعظمی از قدرتش باز هم بیشتر و بیشتر و بیشتر به چالش کشیده شده. بنابراین همه چی معطوف به حمایت ارتش از جناح‌های مختلف هست در ونزوئلا.
مرداد قاسمفر بود و نگاهی به آخرین تحولات ونزوئلا و مناقشات شدیدی که این کشور رو در بر گرفته. اگر شما هم در این باره نظری دارید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 2042022112211. البته راه‌های دیگه هم داریم. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم، ادامه میدیم. تا لحظات دیگه سمیرا قرایی با ما خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به FATF و حاشیه‌های اون و این بار قرار چه اتفاقی در گام بعدی برای این گروه اقدام ویژه مالی و پیوستن ایران بیفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اجازه بدید که ادامه بدیم مجله نیمروزی رو با یک موضوع دیگه و این بار درباره ایران و از ایران. همونطوری که گفتم سمیر قرایی همکارم در استودیو حضور داره. گروه ویژه اقدام مالی این روزها خیلی ازش صحبت میشه، یا همون FATF معروف. به هر حال مدتی معلق شده بود این قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه. بار دیگه این اتفاق افتاد و این مسئله مورد توجه قرار گرفت سوی اونها و تعلیق ایران انجام شد و به ایران مهلتی 4 ماهه داده شده تا خواستهای این سازمان رو اجرایی کنه. اما محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی که چهره ای آشناس برای اونهایی که رسانه رو دنبال میکنند، این اتفاق رو گفته که فرصت خوبیه تا اگه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لوایح FATF به نتیجه نرسه یک همه پرسی برگزار بشه. جزئیات بیشتر رو بذارید از سمیرا بپرسیم که آقای صادقی دقیقاً چه خواسته، اصلا منظورش از همه پرسی و برگزاری اون دقیقاً چی بوده؟
محمد سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. همطور گفتی یک توییت کرده محمود صادقی در این رابطه، یک روز بعد از اینکه تعلیق ایران در لیست سیاه گروه FATF تمدید شد، گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری خوبه که یک لایحه برگزاری همه پرسی تهیه و تنظیم بکنه و اون رو هرچه سریعتر تسلیم مجلس بکنه. گفته است که اگر مجمع نتوانست درباره لوایح باقی مانده به جمع‌بندی برسد، فرصت خوبی فراهم خواهد شد تا همه پرسی برگزار شده مستقیما از مردم خواسته شود تا نظر خود را درباره این لوایح و تصمیمات مربوطه اعلام کند. پیش از اینکه شروع کنیم که اصلا داستان چه هست، اجازه بده محمد این رو بگم که این 4 تا لایحه هست دولت حسن روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی همون FATF تهیه کرده، تقدیم مجلس کرده، مجلس هر 4 تا رو تصویب کرده، فرستاده شورای نگهبان، شورای نگهبان رد کرده و بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این داستان شده. اون وقتی که سر هر لایحه‌ای که مجلس و شورای نگهبان با هم اختلاف دارن، مجمع ورود میکنه. 2 تا از این لوایح، یعنی قانون داخلی مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تصویب شده، اجرایی شده. 2 تا دیگه مونده که با نامهای پالرمو و CFT شناخته میشن. پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی هست و CFT کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم. این 2 تا باقی مونده. مجمع هفته پیش تشکیل جلسه داد در رابطه با پالرمو و در نهایت اعلام کرد که نظر خودش رو بعدتر اعلام میکنه، در واقع به تعویق انداخت اعلام نظر رو. حالا روز گذشته FATF اومده دوباره تمدید کرده و محمود صادقی میگه این فرصتی که الان فراهم شده رو، پس اگر مجمع به نتیجه نمیرسه بیاین بگذاریم برای رفراندوم که مردم بیان مستقیما بگن که نظرشون چی هست، مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میشه که از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم قوه مقننه بیاد اعمال نظر بکنه، یعنی بسپره به دست مردم. برای این کار باید 2/3 مجموع نمایندگان مجلس با برگزاری رفراندوم موافقت کنند. در شروع امرم که خب رئیس جمهوری باید یک لایحه‌ای رو بده و بعد مجلس اون رو با 2/3 آرا تصویب کنه و همه پرسی برگزار بشه. این کار کاملا قانونی است، مطابق قانون اساسیه، اما در 30 سال گذشته
ما شاهد چنین چیزی نبودیم.
در واقع رفراندوم یک جور تابو هست در ایران و برگزاری اون با اینکه در قانون اساسی ذکر شده،
شاید تنها رفراندومی که بود یا همه پرسی نه آری یا خیر به جمهوری اسلامی ایران بود. اما حالا این صحبت هایی که آقای صادقی کرده و صحبت از همه پرسی در این شکل و در این قالب و به هر حال یک نوعی دور زدن نظر مجمع هم میتونه تلقی بشه، آیا این تونسته واکنش هایی رو داشته باشه یا واکنش های دیگه ای به این داستان FATF و تعلیق دوبارش بوده؟
ببین راجبه همه پرسی که هنوز واکنشی نداشتیم. این رو فقط ذکر بکنم که اولین بار نیست که راجبه لوایح FATF داره ماجرای همه پرسی مطرح میشه. قبل تر مجید انصاری عضو مجمع یعنی خودش عضو مجمع هست، در ابتدای بهمن ماه گفته بود که بنبست نداریم در این رابطه، اما اگر که به جایی نرسیم هم امکان رجوع به آراء عمومی و رفراندوم هست. آقای انصاری گفته بود چرا بعضی از کلمه رفراندوم وحشت میکنند، فهم میکنن رفراندوم یعنی براندازی نظام. این پس قبلا هم مطرح شده بود. حالا هنوز واکنشی ما نداشتیم به حرفای محمود صادقی، ولی صحبت‌های دیگری شده، از جمله احمد وحیدی صحبت کرده. احمد وحیدی هم عضو مجمع هست، رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع هست، لقب سردار رو جمهوری اسلامی بهش داده. با تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفتگو کرده و گفته که کنوانسیون پالرمو دارای ابهامات و اشکالات بسیاریه و هنوز مجمع فرصت این رو پیدا نکرده که اعضای مختلف درباره‌اش اظهار نظر بکنند. حالا هنوز پس قراره که اظهار نظرها در این رابطه بیاد، پس هنوز انگار که تمامی اعضای مجمع در این رابطه به به اتفاق نظر نرسیدن. آقای وحیدی از مخالفان پیوستن به FATF هست. قبلا گفته بود که دشمن زمانی که مشاهده کرده نمیتونه با قطعنامه مانع پیشرفت هسته‌ای ایران بشه، مسائل هسته‌ای رو هم جزی از FATF قرار داده تا به وسیله اجبار در پذیرش آن مانع پیشرفت ایران بشه و قدرت دفاعی کشور رو کاهش بده. یعنی که داره اینطوری به ماجرای FATF نگاه میکنه. اکبر ترکی نماینده فریدون شهر هم امروز صحبت کرده. اون هم گفته است که این کنوانسیون ها یعنی CFD و پالرمو ابزارهای نظام سلطه بر ایران هستند. مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که اگر ایران معاهدات FATF رو بپذیره، هیچ کدوم از اون مشکلاتی که با تحریم ها برگشت حل نمیشه. با پذیرش این هم تازه امکان دور زدن تحریم ها برای ایران سخت تر خواهد شد. اینها نظراتی که وجود داره. در انتها فقط این رو ذکر بکنم که در این میان اون چه که بسیار اهمیت داره نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هست که با یک آری شاید بتونه کلاف سردرگم رو باز بکنه، ولی
کلید در دستان ایشون.
دقیقاً مخالفت کرده بود پیشتر، اما در جلسه علنی 15 مهر مجلس نامه ای از آقای خامنه‌ای قرار شد که گفته شده بود با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی نداره، ولی همچنان
نامشخص نبود که واقعا چه
همچنان نه آری روشنه نه روشنه، و شاید این بی‌نظر بودن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی نشون دهنده این نظر ممتنع رهبر ایران باشه.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود. قطعا گزارش سمیرا رو تحلیلی تر در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید که نگاهی داره به مسئله تعلیق دوباره ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و صحبتی که محمود صادقی کرده در خصوص برگزاری یک همه پرسی اگر مجمع در خصوص لوایح FATF به نتیجه نرسه. اجازه بدید که تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو در اینجا بشنویم، یک توقف کوتاهی هم داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم با نگاهی به مسئله مالیات، اون هم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی و چند نهاد دیگر که موظف شدن به پرداخت این مالیات، در گفتگوی با آرش آذرمی در ادامه.
اعضای مخالف پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفتن قوانین مالی شفاف سازی ضد فساد، قاچاق فروشی، قطع حمایت مالی از تروریسم بین‌المللی مغایر با استقلال کشور نیست، بلکه بیکار کردن 10 میلیون جوان تحصیل کرده مغایر با استقلال کشور است. زیر خط فقر و فقر مطلق بردن 60% جمعیت مغایر با استقلال کشور است. حقوق روزانه کارگر و کارمند معادل 5 کیلو کاهو 300 گرم گوشت شدن مغایر با استقلال کشور است.
اصلا فرض رو بر این بگیریم که این لایه پالرمو رو تصویب بکنه، چی گارانتی وجود داره که این رژیم بعد از تصویب این لایه به خود اونو به اجرا بذاره؟ این همه جدال برای چی؟ اینو واقعا من نمیفهمم.
تو این مقطع زمانی که ایران با مشکلات بسیار زیاد داخلی روبرو هست و در سیاست‌های خارجی هم واقعا مونده چی کار کنه، بس که مشکلات براش زیاد شده، مشکلات اقتصادی واقعا کمر این رژیم رو داره میشکنه، و تو این بحبوحه‌ای که اینها به سقوط نزدیکن تعجب میکنم از این که حرف از جنگ و تهدید میکنن.
الان وضعیت ایران یه طوری شده مثل دوتا حریف که توی مسابقه به فینال رسیدن، یکی مردم هم یکی نظام، هر دوشون هم از هم میترسن. نظام حریفاشو کشته به فینال رسیده، مردم هم کشته دادن به فینال رسیدن. وقتی که زنگ این مسابقه زده بشه معلوم میشه کدومشون پوشالی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال آینده موظف به پرداخت مالیات شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز شنبه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 تبصره مربوط به این موضوع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. همراه هستیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای آذرمی بهتون سلام میکنم. با توجه به این خبر، خاطرم هست که پیش از این آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بودن که باید رئیس برنامه و بودجه معافیت‌های مالیاتی رو به همه مردم اعلام کنه که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه‌ها مالیات نمی‌دهند، تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند. از طرف دیگه پیشتر هم رهبر جمهوری اسلامی یک ابلاغیه‌ای رو صادر کرده بودند و گفته بودند که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند. با توجه به این خبری که امروز منتشر شده، الان وضعیت در چه جایگاهی قرار داره و تا چه اندازه واقعا شرایط شفاف شده برای به هر حال کسانی که دنبال می‌کنن، شهروندان ایرانی؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، این موضوع یعنی معافیت نهادهای انقلابی، حالا به ویژه الان آستان قدس بهش اشاره شده، چندین نهاد دیگه هم هستن که مدت هاست این موضوع مورد بحثه که باید معافیت های اونها برداشته بشه. این مصوبه که امروز مجلس داشته رو اگر کمی به عقب برگردیم، در سال 93 هم عیناً همین مصوبه رو مجلس داشت برای آستان قدس و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح که باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن. اما در عمل خب با توجه به نفوذ سیاسی که این نهادهای انقلابی دارن، این انجام نشد. حتی در سال 96 و در بحبوحه اون جدال‌های انتخاباتی، ما حتی دیدیم که آقای رئیسی و آقای روحانی بر سر این موضوع در واقع بحث کردن. آقای روحانی متهم کرد که نهاد زیرمجموعه رئیسی یعنی آستان قدس هیچ مالیاتی رو پرداخت نمی‌کنه. نهایتاً در سال 1397 یعنی در بودجه امسال 30 میلیارد تومان برای آستان قدس رضوی و بنگاه‌های زیرمجموعه‌اش مالیات دیده شده، منتها گزارشی منتشر نشده که آیا این پرداخت شده این مالیات یا نه. و نکته جالب این هست که در بودجه پیشنهادی 98 برای آستان قدس رضوی دوباره این مالیات حذف شده. یعنی نشون میده که این کشمکشی که بین دولت و حالا دولت‌های مختلف و در واقع بخش‌های اصلی حاکمیت وجود داشته برای گرفتن مالیات، نهایتاً کفه ترازو در واقع سنگین‌تر شده به سمت نهادهای انقلابی مثل آستان قدس، مثل نهادهای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه سپاه و امثال.
دلیل اینکه نه دولت نه مجلس شورای اسلامی حتی با تصویب این لوایح نمیتونند کنترلی داشته باشند روی مالیاتی که باید از این نهادها بگیرند چیه؟ آیا ابزارهای لازم رو ندارند یا قدرت قانونی در اختیارشون نیست تا بتونن این مالیات رو بگیرند؟ چون اونطوری که دولت هم اعلام کرده، با توجه به مسئله تحریم‌ها نیاز داره که درآمد مالیاتیش رو افزایش بده و به هر حال بتونه مالیاتی رو از این نهادها هم بگیره.
دقیقاً موضوع درستی رو اشاره کردید. ببینید، در مورد بخش اول سوالتون که خب مشخصاً معلوم هست این نهادها نهادهای فراقانونی هستند، معمولاً تن به هیچ گونه قانونی و هیچ گونه در واقع مقرراتی نمیدن. ما همونطور که گفتم سال 93 این قانون مصوب شد، سال بعدش قانونی مصوب شد که تمام نهادهای انقلابی باید صورت‌های مالیشون رو منتشر بکنن، به سازمان بورس ایران بدن و در معرض عموم، در واقع دسترس عموم بذارن. فقط بنیاد مستضعفان این کار رو کرد که صورت‌های مالیش رو منتشر کرد برای 10 سال منتهی به سال 95 و در واقع حتی اعلام کرد که شرکت‌های زیر مجموعه اون مالیات هم می‌پردازن، اما بقیه عملاً از این قانونی که تصویب شده بود تبعیت نکردند. این وضعیت در مورد بحث مالیات در ایران بحث بسیار پررنگی است. با توجه به اینکه خب دولت‌ها در ایران همواره به بودجه نفت دسترسی داشتن، بحث مالیات که در دولت‌های مدرن در دنیا در واقع منبع اصلی درآمدی دولت‌هاست، کمی به حاشیه رونده شده. ما اگه مقایسه بکنیم، میزان در واقع نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 8% هست، در کشورهای منطقه یعنی در همین خاورمیانه این میانگین 20% هست، در کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر از این انجام میشه. و حالا جالب این هست که مالیات، خب ما میدونیم کارمند، کارگر و شرکت هایی که حالا بخش خصوصی قبل از اینکه هر گونه سودی شناسایی بکنن یا حقوقشون پرداخت بشه، مالیاتشون کسر میشه. خود رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در یه مصاحبه چند ماه پیش که 40% از مالیات ایران، 40% از اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند. خب این 40% با همین خبرها و با همین تحلیل‌ها مشخص است که چه بخش‌هایی رو در بر می‌گیره. همین نهادهایی هستند که زیر مجموعه‌شون بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگی رو پرورش دادن و در واقع این 40% شاید بخش عمده‌ایش رو همین نهادهای معاف از مالیات در نظر بگیریم. میشه در نظر گرفت که در شرایطی مانند این، عدم پرداخت مالیاتشون عملاً فشار به سایر بخش‌های اقتصادی.
سپاسگزارم آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی که از ترکیه با ما صحبت می‌کردن. نگاهی داشتیم به این خبر: آستان قدس رضوی و چند نهاد دیگر موظف به پرداخت مالیات شدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما میتونید نظراتتون رو به اشتراک بذارید، میتونید بر روی @فرداگرام برای ما پیام صوتی بفرستید و ما در لابلای بخش‌های خبری استفاده می‌کنیم. اما هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین هشتگ روز، ققنوس. حالا خودش در مورد این ققنوس بیشتر توضیح میده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی، ققنوس امروز هشتگ داغی هست در شبکه‌های اجتماعی که مورد بحث و گفتگوی کاربران شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی قرار گرفته. ماجرا از این قراره که شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه 3 اسفند پروژه‌ای تحقیقاتی یا نهادی رو معرفی کرد به نام ققنوس. یک کنفرانس مطبوعاتی هم برای معرفیش و گفتگو با چند چهره از تأسیس کنندگان یا مؤسسان این نهاد و این مجموعه برگزار شد. توی این نشست خبری که در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد، هدف پروژه ققنوس و استفاده از دانش متخصصان ایرانی برای بازسازی ایران در زمانی که احتمالاً جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت اعلام کردند. بشنویم.
سرانجام سال گذشته از دکتر علایق کنگرلو، دانشمند برجسته کشورمان، خواستند تا گروهی از دانشمندان و متخصصین خوشنام را به عنوان بنیانگذاران یک سازمان پژوهشی علمی گرد هم آورند.
این دکتر اللهیار کنگرلو که در این فایل صوتی شاهزاده رضا پهلوی دربارش صحبت کرد، مؤسس و مدیر پروژه ققنوس ایران معرفی شده و استاد دانشکده نوروبیولوژی بالینی و مدیر گروه فیزیک مغناطیسی و مهندسی مرکز تحقیقاتی دانشکده کلمبیا و مؤسسه روانپزشکی نیویورک. چند تن از اعضای مؤسس ققنوس رو در وبسایت این مجموعه معرفی کردند. محمد، این توضیح رو هم بدم که دیدم قبل از اینکه گفتگومون شروع بشه در مورد وجه تسمیه و این گروه هم صحبت کردیم، ققنوس.
دقیقاً، اگه بیشتر توضیح بدی.
بله، ققنوس یک پرنده افسانه‌ای هست که در زبان فارسی ما بهش میگیم ققنوس، در زبان انگلیسی بهش میگیم فونیکس و در عربی هم بهش میگیم عنقا. این یه پرنده‌ای که 1000 سال عمر میکنه، بعد در پایان عمرش بر یک هیمنه‌ای از هیزم آتشی برمی‌افروزه، در اونجا تخم میکنه و وقتی که این آتش برافروخته میشه، این تخم خاکستر میشه و از دل این آتش یک ققنوس جدید متولد میشه.
من یاد ترانه تو من از اردلان سرفرازم افتادم که میگه هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی بله. ما نسل سیمرغیم که
نماد نوزایی و جاودانگی هست. کاربران در موردش نوشتن امیدوارم هر علمی رو که در قالب پروژه‌ای برای ایران ارائه کردن به میدان نقد آلمان هم بفرستن. کاربر دیگری نوشته که الان نزدیک به 70 تا دانشمند متخصص گرده هم شمع شدن بدون حقوق و مزایا، این رو باید به فال نیک گرفت. اما کاربر دیگری نوشته که وقتی علم تحت نظر نماد یک جریان سیاسی فعالیت میکنه ماشین پروپاگاندا میشه. و کاربر دیگری هم نوشته البته این پروژه مستقل و غیر سیاسی قرار عمل بکنه.
سپاسگزارم. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی بود. داغ‌ترین هشتگ روز نگاه او بود به هشتگ ققنوس. داشتم گفتم سیمرغ، هشتگ ققنوس. اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از همه شما که ما رو همراهی کردید در این 30 دقیقه‌ای که با هم گذروندیم در مجله نیمروزی.